بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله قضای روزه های فوت شده از میت، محور اصلی بحث سه امر بود. یکی اصل وجوب قضا بود که صدقه نه تعیینن واجب است، نه تخییرن واجب است و نه ترتیبن. این طور نیست که اولا و بالاصاله صدقه یک چارک واجب باشد و قضای روزه لازم نباشد، و این چنین هم نیست که ولی مخیر باشد برای تبرئه ذمه متوفا بین قضای صوم و بین صدقه، چه این که مسئله صدقه واجب متأخر به نحو ترتیب هم نیست که اولم بالاصاله قضای صوم واجب باشد و اگر قضای صوم ممکن نبود صدقه بدن. صدقه مجزی نیست، برای اینکه نه واجب تعیین نیست، نه تخییری، نه به نحو ترتیب. این خلاصه بحث در محور اول بود که گذشت. محور دوم بحث این است که کجاها قضا واجب است. هر چه که از میت فوت شده است قضای او لازم است یا نه اون چه که روی عذر از او فوت شده است. بنابراین روزی که باید میگرفت، حالا خواه روزه ماه رمضان یا روزه بدل حد یا روزه عهد و یمین یا روزه کفاره و مانند آن، روزه‌ای که بر شخص واجب بود و روی عذر نگرفت و میتوانست بگیرد ولی نگرفت، روی عذر نگرفت در جریان مرض، این قضای او بر اکبر اولادش واجب است. قول دیگر و احتمال دیگر این است که نه، هر روزه‌ای که بر عهده شخص مستقر شد و شخص نگرفت، خواه روی عذر خواه بدون عذر، قضای او بر ولی او واجب است. این دو قول. اجماعی به اون صورت در بین نیست که کسی به اجماع اکتفا کند و بگوید مسئله مسلم است. البته معروف همان است که فرقی بین ترک لعذرین یا ترک لالعذرین نیست. اگر روزه در ذمه کسی بود و او را ترک کرد، خواه با عذر خواه بی عذر، بر ولی او قضا واجب است. مرحوم محقق رضوان الله در مسائل بغدادیه به این سمت میل پیدا کردن که اون روزه هایی که روی عذر از شخص ترک شده است قضای اونها بر ولی واجب است. مرحوم شهید اول در ذکر را سخن محقق را تقویت کرده است و برای او دلیل اقامه کرده و اون انصراف ادله است. برای اینکه غالبا وقتی یک مسلمان روزه رو ترک می کند لعذر است، با عذر ترک می کند، عمدن ترک نمی کند، و مطلق هم به اون افراد غالبش منصرف می شود. چون غلبه ترک روی عذر است و مطلق هم به غالب منصرف می شود، بنابراین این نصوصی که مطلق است مال جایی است که روزه لعذرن قضا به جا آورده نشده، یعنی اون متوفا که زنده بود به دو روی عذر قضا به جا انجام نداد. بعد از مرحوم شهید اول که در ذکر این راه را برای مسائل بغدادی محقق ذکر کردن، نوبت به صاحب مدارک و صاحب ذخیره و امثال ذلک میرسد که به قول محقق و شهید اول گرایش پیدا کردن. نوبت به مرحوم صاحب حدائق رضوان الله که رسید، همین حرف را با وجه دیگری معلل کرده، یعنی همونطوری که مرحوم شهید اول حرف محقق را معلل کرد، مرحوم صاحب مدارک هم این حرف را معلل کرد، صاحب حدائق هم این حرف را معلل کرد. علتی که صاحب حدائق ذکر میکند این است که بفرماید روایات باب قضای از میه دو طایفه است. در طایفه اولا تصریح به سبب شده است، طایفه ثانیه مطلق است. خب مقتضای قاعده هم آن است که مطلق بر مقید هم بشود. در طایفه اولا که تصریح به سبب شد، این چین آمد که اگر کسی روزه را ترک کرد لمرضین او سفرین او حیضین او نفاسین و مانند آن، این طایفه تصریح به سبب فوت کرد. به چه سبب روز فوت شد؟ به یک از این اعذار. طایفه ثانیه که مطلق است، این است که من مات و علیه سیامون فلیق زنهو اکبر ولیه. خب طایفه ثانیه که مطلق است باید بر طایفه اولا که مقید است هن بشود برابر با قواعد صناعت. این مجموعه اونچه که از مرحوم محقق تا صاحب حدائق به این صورت سیر شده. در مقابل که اون قول معروف بین اصحاب است، این از گفتن فرقی نمی کند چه اون روزه روی عضو فوت شده باشد چه روی عضو فوت نشده باشد، قضای او بر ولی واجب است. برای اینها هم دو وجه ذکر کردند. وجه اول عموم تعلیل است، برای اینکه در بعضی از نصوص آمده است که لأنه قد صح ولم یغزه. این عموم تعلیل شامل همه موارد می شود. در بعضی از اون نصوص که فرمود قضای روزه بر ولی واجب است، معلل کرد به چه علت قضای روزه بر ولی واجب است. برای اینکه اون میت در زمان حیات می توانست انجام بدهد و انجام نداد، لانه قد صح ولم یغزه، یعنی از بیماری درمان پیدا کرد، صحیح شد، سالم شد و قضا به جان نیاورد. معلوم می شود به این که اگر کسی بتواند و شرعاً بتواند و قضا انجام ندهد و یعنی صحیح باشد و قضا انجام ندهد، حالا یا فراموش کرده که میشه عذر، یا نه فراموش نکرده عمدن این کار را کرده میشه بدون عذر. اگر بتواند شرعاً انجام بدهد و انجام ندهد، خواه روی عصیان باشد خواه روی نسیان، قضا واجب است. اونجایی که نتواند انجام بدهد مثل مرض مستمر، کسی قضا ندارد. این یک علت. علت دیگر اولویت است و این است که اگر کسی روی عذر شرعی موفق نشد به قضا، اگر کسی روی عذر شرعی نتواند ذمه خود را تبرئه کند، قضای روزهای مونده او بر ولی واجب است. خب اگر کسی عمدن این کار کرده باشد به طریق اولا، اگر کسی یادش رفته، شرعاً میتوانست روزه بگیرد، بیمار نبود، مسافر نبود، تمس و نفاس نداشت، شرعاً میتوانست روزه بگیرد ولی یادش رفته، در چنین حالتی وقتی قضا واجب باشد، کسی عمدن ترک کرده باشد به طریق اولا. بله، حالا ببینیم این ادله‌ای که دو تا از این ادله متوجه اختصاص به حال عذر است و دو تا از این ادله متوجه تعمیم است، همه اینها تام است یا هیچ کدام تام نیست یا متفصیل غالب شد. این خلاصه سیر بحث که در مقام اول شد. پس اقوال مشخص، ادله طرفین هم مشخص. اما والذی ینبغی ان یقال این است، اون چرا که مرحوم شهید در ذکرا به سود مسائل بغدادیه محقق اول تبیین کردن، این ناتمام است، برای اینکه صغرن و کبرن نیاز به اثبات دارد. اما این که فهمودن غلبه این است که بدون با عذر ترک می شود نه با عذر. این غلبه را ایشون در محیط حوزه های دینی فکر کرده، یعنی کسانی که مقدسن متدینن در این حوزه اگر کسی روزه او فوت می شود حتما در اثر فراموشی است، اگر کسی نماز او فوت می شود حتما در اثر خواب موندن است، وگرنه در حوزه افراد متدین در این منطقه دیگه ممکن نیست کسی نماز صبحش رو نخونه، این حتما در اثر خواب نماز نخونده دیگه. ولی این روایات مگر مخصوص به حوزه متشرعین و متدینین و امثال ذالک است؟ شما این روایات را در حوزه مسلمین به نحو عام عرضه کنید، ببینید افراد بی نماز خیلی هم، افراد بی روزه خیلی هم، مخصوصا در اوائل جوانی. کجا غلبه آن است که ترک لعذرین هست؟ بنابراین این سغرن ممنوع است، یا لاقل مساوی است. اگر اون طرف غالب نباشد تساوی است که ترک گاهی روی عذر است گاهی بی عذر. و اما کبرن ممنوع است، برای اینکه غلبه وجودی که مانع انعقاد ظهور نمی شود. فرق این دو دلیلی که برای قول به اختصاص ذکر شد این است که در دلیل اول اصلا ظهور منعقد نمی شود، در دلیل دوم ظهور منعقد شده حجت نیست. بنابر قول به انصراف اصلا مطلقی نداریم. اگر مطلق منصرف به فرد غالب می شود مثل ظهوری نداریم، ظهور منعقد نمی شود. اگر مطلق به یک فرد منصرف شد این ظهورش مخصوص همون فرد یا اون طایفه است، از ظهوری ندارد، از اطلاق نیست. به استناد دلیل دوم، این که مرحوم صاحب حدائق اون دلیل را ذکر کرد، برای مطلق ظهور منعقد می شود، در اطلاق ظهور دارد، منتها این ظهور به دلیل منفصل تقیید می یابد و حجت نیست. خب مثل این که قرینه متصل و منفصل همین کار می کنن، قرینه متصل نمی گذارد لفظ در یه معنای ظهور پیدا کند. مثل این گفتن اکرم العالم العادل، این اصلا ظهور ندارد در اطلاق. قرینه منفصل میگوید این که در روایتی یا دلیلی آمده از اکرم العالم که ظاهرش آن است چه عادل باشد چه عادل نباشد، لا تکرم الفاسق، اون ظهور حجت نیست، به وسیله این غیر تقیید ظهور اون مطلق حجت نخواهد بود. این دو دلیلی که برای قول به اختصاص ذکر شده است فرقش این است که بنابر انصراف اصلا ظهور منعقد نمی شود، بنابر راهی را که صاحب حدائق ارائه کردن ظهور منعقد می شود، لکن ظهور منعقد شده حجت نیست. در نقد فرمایش شهید اول در ذکرا گفته شد به این که هم صغرا ممنوع است برای این که غلبه برای عذر نیست، در نسل جوان در حوزه هایی که خیلی متعهد و متدین نیستن یا غلبه ترک عمدی است یا مساوی با عذر است. کبرا ممنوع است برای اینکه چنین غلبه مانع انعقاد ظهور نیست، اونجایی مطلق منصرف به یک فرد یا طایفه می شود، اونجایی غلبه مانع انعقاد ظهور است که این غلبه در محدوده استعمال باشد نه در افراد خارجی. اگر این لفظ غالبا در افراد معین استعمال می شود، اگر این مطلق غالبا در طایفه مخصوص به کار گرفته می شود، اگر یه جایی هم بدون غیر ذکر شده منصرف می شود به همون طایفه مخصوص به فرد خاص. غلبه استعمال است که مانع انعقاد ظهور در مطلق است، نه غلبه وجود خارجی. مگر اینکه غلبه وجود خارجی به قدری باشد که مستلزم غلبه در استعمال باشد. غلبه در بکارگیری لفظ مسیر ظهور را برمیگرداند، نه غلبه مصداق خارجی. من مات و علیه سیامون فل یغزه ولیو. من مات و علیه صلاتون او سیامون فریق زنهو ولیو، این اطلاقش چرا منصرف بشود؟ روایت دیگر اگر داریم فرمایش صاحب حداق پاسخ خواهیم داد که این دو طایفه مثبتانن و مطلق بر مقید هم نمی شود. اما در برهانی که شهید اول در ذکر کرد به عنوان غلبه، این هم صغرن ممنوع است هم کمران. این روایت صحیح هم بود. ما در این 16 روایتی که باب 23 باب احکام شهر رمضان بود همه اینا خوندیم، تو بعضی از اینا روایتی بود صحیح سندن مطلق دلالتن، و اون من مات علیه سلاسان اوسیان فلیق زن هو ولیو. چرا؟ حالا بیایم دلیل صاحب حدائق، که صاحب حدائق بگد ما مطلق رو بر مقید حل میکنیم. خب بنابراین برهانی که از مرحوم شهید اول در ذکر نقل شد ناتمام است، یعنی نه غلبه وجودی دارد و نه چنین غلبه مانع انعقاد ظهور است، پس ظهور منعقد شد. حالا ببینیم این ظهور منعقد شده حجت است یا حجت نیست. اونگاه نوبت فرمایش صاحب حداق میرسد که بله این ظهور منعقد شده حجت نیست، برای اینکه روایات دو طایف است. در یک طایفه تصریح به سبب فوت شده است، دارد که اگر کسی در اثر مرض، در اثر سفر، در اثر تمس و نفاس و مانند اون روزه نگرفت ولی یه قضا به جا بیاورد، این یه تصریح به سبب شده است، یعنی رو عذر. طایفه ثانیه مطلق است. قاعده فنی هم آن است که مطلق بر مقید هم بشود. پس چون در بعضی از روایات سبب ذکر شد و شده مقید، در برخی از روایات مطلق است و سبب ذکر نشد، مطلق باید مقید تن بشود. این خلاصه استدلال مرحوم صاحب حداق است. خب یه اخباری وقتی بخواهد اصولی حرف بزند، میدونید اصولی حرف میزند ولی اخباری فکر میکند، این چنین نیست که اصولی فکر بکند. در بعضی از جاهای تعبیرات مثلا تندی دارد، لذا مرحوم صاحب جواهر به حمایت از اصولیین قیام میکند، بگد اصلا این بزرگوار ملکه اجتهاد ندارد. در بعضی از قسمت های صاحب جواهر فرمایشش اینه که او اصلا ملکه اجتهاد ندارد. خب البته مطلق باید مقاید هم میشود، این حرفی درونی است، اما کجا مثبتانند، کجا هم میشود، کجا هم نمیشود، این رو باید یه اصولی متسلح بدونن دیگه. اونجایی که مقید به دو قضیه منحل می شود، یه قضیه مثبت، یه قضیه نافی، در چنین مواردی مطلق بر مقید حل می شود. ولی اونجایی که مقید فقط یه قضیه است، قضیه مثبت است، نافی نیست، در اونجا که مطلق بر مقید حل نمی شود. در یه روایت در یک دلیل مثلا گفتن اکرم العالم، در دلیل دیگر گفتن اکرم العالم العادل، اونجا که جای حل مطلق بر مقید نیست. اینا مثبتانن، مثبتان موافق بر در مطلوبن. اون قضیه مقید باید به دو قضیه منحل بشود، مثل اونجا که در مقام تهدید باشد. اونجا که در مقام تهدید باشد، مثلا کسی از امام سلام الله علیه سوال میکنه که من در بین علما این اکرام مخصوصی چه گروه هست، چه گروهی را اکرام بکنم؟ حضرت فرمود اکرم العالم. خب اینجا در مقام تهدید است. این اکرم العالم منتهی منحل میشود به دو قضیه، یه قضیه ایجابی یه قضیه سلبی. یعنی اکرم العالم عادل، ولا تکرم غیره، چون در این گونه از موارد مقید به دو قضیه مثبت و منفی منحل می شود، اون قضیه نافی مقید اطلاق مطلق است. پس اگر ما داشتیم اکرم العالم، بعد در یه روایتی از مثلا از امام سلام الله علیه سوال کردن که در بین علما من آیا همه علما را اکرام کنم یا یک صنف خاص را، حضرت فرمود اکرم العادل، این در مقام تهدید است. این گونه از اوصاف و القاب در مقام تهدیدن، چون در مقام تهدیدن دو پیام دارن، یعنی اکرم العادل و لا تکرم الفاسق. این لا تکرم که قضیه منفی است مقید اطلاق اکرم العادل عالم هست، وگرنه صرف این که ما دو تا قضیه داشته باشیم، یکی مطلق و یکی مقید، که مطلق رو بر مقید حمل نمی کنیم که. بله، یا تهدید یا تعلیل، بالاخره باید منحل بشود. حالا اون برسیم به تعلیل، که تعلیل به سود مطلقی هاست. گفتن لعنه قصه ولم یغزه، اون تعلیل دستمایه استدلال کسانی است که فتوا به اطلاق دادن، که میگن چه با عذر چه بی عذر. خب بنابراین این فرمایش دوم که از مرحوم صاحب حدائق بود که اگر هم ظهور منعقد شده باشد چین ظهور حجت نیست، اینم ناتمام است. بنابراین اینها که میگن مخصوص به حال عذر است، یه دلیل اقامه کردن که ظهور مطلق منعقد نمی شود، یعنی در اطلاق منعقد نمی شود. دلیل دومشون این بود که بر فرض اینکه منعقد بشود چنین ظهور حجت نیست. اما نوبت به استدلال قائلین به تعمیم وقتی می رسیم، اونم دو تا برهان اقامه کردن. یکی این که در بعضی از این نصوص داشت به این که لأنه قد صح ولم یغزه، معلوم می شود که هر کس بتواند روزه بگیرد، یعنی مریضی در اثر عذر که نتوانست روزه بگیرد، حالا درمان شده، وقتی درمان شد خواه عمدن ترک کند، خواه سهوًا ترک کند، خواه لنومن ترک کند، خواه لعذر آخر ترک کند، این باید قضا وجب بیاورد. در تحریر محل بحث عذر را این تو کتاب صلات مفصل بحث شده است، یعنی قضای صلات بر ولی، اونجا مفصل بحث شد که چی عذر است و چی عذر نیست. این مطلب اول. عذرها هم یک قسم مشترک است یک قسم مختص، این مطلب دوم. در اونجا آمده است که حیض و مرض و سفر و امثال ذلک عذر نیست. اینا رو نمیگن اعذار شرعی، که چون در حال مرض حرام است، در حال تمس حرام است، اینا که عذر نیست. در این گونه از موارد اصلا روزه صحیح نیست بلکه حرام است. عذر اون خواب رو میگن، نسیان رو میگن، سهو رو میگن، اینا رو میگن عذر. حالا اگر کسی تمس داشت، نفاس داشت، روزه نگرفت، این که نمیگن روزه رو لعذرین درک کرد، که اگر کسی خوابش برده، یادش رفته، مانندان میگن لعذرین درک کرده. این مطلب اول که العذر ما هو. ببینیم آیا بر اونها عذر اطلاق شده یا نه، کدوم روایت بود؟ حالا باید دوباره با نگاه بکنیم، چون این روایات مجدداً تمام این 16 روایه در برای محور دوم و سوم باید باز از نظر بگذرند. اینها در حقیقت عذر نیست. اگر کسی در اون حال روزش حرام باشد که نمیگن لعذرین ترک کرده، که الان زنی که روزه بر او حرام است و روزه نگرفت، میگه این لعذرین ترک کرده. این ترک نیست، ترک عدم معرکه است، یعنی باید میگرفت لکن نگرفت، اصلا اینجا نباید بگیرد. نه، دو طرف است. یه وقت است که مکلف نیست، این عذر مال مقام امتثال است. اگر کسی در مقام امتثال موفق به ادا نشد، این یا بی عذر است یا با عذر. اما کسی تکلیف نداشت، میگن لعذرن ترک کرد، تکلیف ندارد اصلا، بلکه تکلیفش خلاف است، اگه بگیرد حرام است. بله بله دیگه، به دلیل که به دلیل اینکه قضا هست، معنی میشه شأنیت هست، فرق است بین خواب و تمس، خواب و نفاس. اونجا قضا ندارد، اینجا قضا دارد، معنی میشه شأنیت هست، تکلیف هست، منتها این الان مکلف است، منتها معذور است، به دلیل اینکه وقت پا شد باید قضاش به جا بیاره. اما در مسئله حیض یا تمس، نه، در مسئله تمس یا حیض اصلا حرام است روزه گرفتن. الان روزه گرفتن بر او حرام است. در باب صلات که بازتر است و قضا ندارد فکر کنید، اصلا روزه گرفتن بر او حرامه. چنین زنی رو نمیگن چون در حال حیض یا در حال نفاس که روز نماز خوندن بر او حرام است، این لعذرن ترک کرده است. نه، این ترک وقتی که میگوییم ما ترکش لعذرن است، یعنی اصل تکلیف ثابت است، او میتوانست امتثال کند ولی امتثال نکرد لعذرن. در مسجد نماز قضا نداره اصلا. حالا درباره روزه حساب بکنید که از نماز رو که ما گفتیم اونجا حساب بکنید، برای اینکه مسئله مهم درباره نماز هست، برای همین جهته. درباره نماز که اونجا محل بحث بود، گفتن اصلا این عذر نیست، برای اینکه این اداءن و قضاءن حرامه. پس چرا شما تمس و امثال ذلک را به عنوان اعذار میشمرید؟ خب حالا اصل تکلیف هست، منتها تقدیم و تأخیر باید انجام بشه. نه، اون که شأن عمومی است. این شأن در حال تمس اصلا اداءن و قضاءن حرام است، مانع اصل تکلیف است، نه مانع امتثال. یه وقت است ما میگیم، اگر بگم چرا شارع مقدس او رو مکلف نکرده است، میشه گفت چون مصلحت نداشت. اما نمیشود گفت که این زن نماز را ترک کرده است لعذرن. این عذر نشون میدهد که مقام تکلیف تثبیت شده است، مقام امتثال تفویت شد. این تفویت در مقام امتثال روی عذر است، ولی وقتی که اصل تکلیف نباشد نوبت به ترک نمیرسد. ترک و فعل متفرع بر اصل تکلیف است. خب اون عذر می شود نسیان، سهو، نوب و مانندان، اینا رو میگن عذر. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که در مسئله صلات گفتن عذر یا مختص است یا مشترک. عذر مشترک مثل بیماری، مثل سفر، که بنابراین اینکه اینا اعذار باشن، یا سهو و نسیان و نوب و امثال ذلک، یا نه عذر مختص است مثل تمس و نفاس و امثال که مختص زنه. بنابر فتوای مرحوم صاحب عروه و امثال ایشون که میگن قضای روزه مخصوص مرد است نه مخصوص زن، دیگه جریان عذر بودن تمس و نفاس اصلا مطرح نیست. اونجایی که قضا دارد این گونه از اعذار وجود ندارد، اون مرد است. اونجایی که این گونه از اعذار وجود داره به فتوای شما قضا نداره. پس نمیشود گفت به این که اگر روزه لعذرن فوت شده است که تمس و نفاس، یعنی شما فتواتون اینه که زن قضا نداره، مگر اینکه برابر اون احتیاطی که کردید رو اون بخواد سخن بگویید. البته یه احتیاط استحبابی کردن صاحب رضوان الله، برابر اون احتیاط استحبابی که قضا دارد، در این گونه از موارد این سخن تام است، وگرنه در بخش وجوبی این سخن ناتمام است. برای اینکه شما میگوید قضای روزه مرد بر پسر، پدر بر پسر واجب است، قضای روزه مادر واجب نیست. اون وقت در تحریر اصل مسئله میگوید که قضایی که روزه ای که لعذرن فوت شده است که تمس و المرض و سفر و نمار سفر و مرض ذکر میکنید. خب در این فتوا در بحث سلاس تام است، یک نسبت به قول معروف که میگن چه لعذرن باشد چه لالاز، چه مرد باشد چه پدر باشد چه مادر، فرق نمی کند. مثل اگر استاد امام و امثال ذالک اینا بله می توانند بگویند که عذر چه تمس و نفاس باشد چه مشترک باشد مثل مرض و سفر. به هر تقدیر اون چه که برای معروف قول بین اصحاب ذکر کردن این بود به این که عموم تعلیل شامل با عذر و بی عذر می شود، یعنی اگر کسی اصل روزش را لعذرن ترک کرد، مثلا سفر یا مرض، بعد سالم شد، با اینکه سالم شد روزه را قضا به جان نیاورد ولی یوبد قضا به جان بیاورد، لنهو قد صح ولم یغزه، این مطلق است، عمومی تعلیل مطلق است، اهم از آن است که لمرزن باشد یا لال مرز. بر این عمومی تعلیل اشکال شده است که بر فرض هم که این عمومی تعلیل تام باشد در موردی است که اصل ترک روی عذر بود، منتها قضا روی عذر دیگه نیست، یعنی شخص مریض بود و بعد سالم شد، قضای این روزه را انجام نداد یا رو عذر یا بدون عذر. اگر هم مطلق باشد قضای این مطلق است نه ترک ادا. حالا اگه کسی در اثر جوانی عمدن روزه خورد این هم شامل می شود. این روایت مال جاییست که کسی مریض بود در اثر مرض روزه نگرفت، بعد سالم شد در ظرف قضا عذر نداشت، اما شامل اونجا می شود که در ظرف ادا را هم عمدن تفوید کرد، اون شامل اونجا می شود که نیست. و اما اون اولویتی که بهش استشهاد کردید، این اولویت درباره حکم تکلیفی درسته، درباره بحث‌های کلامی درسته، یعنی اگر کسی روی عذر روزه را ترک بکند از یک نعمت الهی محروم می شود، اگر کسی عمدن ترک بکند به طریق اولا درست. اما این چه تناسبی دارد به اینکه ولی را شما به زحمت بیاندازی برای اینکه اون مولا علیهش اون پدرش عمدن روزه را ترک کرده؟ حالا اگر پدری در اثر عذر روزه را قضا موفق به قضا نشد، بر پسر بزرگ واجب شد که قضا به جا بیاورد، ما می توانیم تعدی بکنیم اونجایی که پدر اصلا روزه بگیر نبود به طریق اولا بر پسر واجب است. این چه تحمیلی است بر پسر؟ این چه تکلیف شاقی است بر پسر؟ به قول ایشون حالا 70 سال کسی بی نماز بی روزه زندگی کرده، ما بگیم به طریق اولا بر پسرش واجب است که قضا بیاری؟ خب چرا؟ اگر خود شخص را بخواهید بگویید از نعمت الهی محروم است، اینجا بر اولویت دارد. اگه کسی بدون عذر از یه نعمتی محروم می شود، با عذر اگر تکلیف را ترک کند به طریق اولا، این درسته. اما اگر یه کسی روی عذر موفق نشد به قضای مافات، اینجا اگر شارع مقدس منتی گذاشت و یک تکلیفی را بر ولی او واجب کرده است، از اینجا ما می توانیم تعدی بکنیم اونجایی که کسی عمدن نماز نخوند یا عمدن روزه نگرفت، شارع مقدس بر ولی او تکلیف کند. این تام نیست. فتحصل نه اون دو دلیلی که برای اختصاص ذکر شده است تام است، نه این دو دلیلی که برای تعمیم ذکر شده است. میماند همون اصلاحات اولیه، اصلاحاتی که در روایات هست و سندن هم صحیح هست، دارد که من مات و علیه صلات و اوسیان فلیغز انهو ولی یهو. خب اینا اطلاق کافیست دیگه. ما حالا چرا به عموم تعلیل لأنه قد صح تمسک کنیم یا به اولویت تمسک کنیم؟ صحیحه حفص بختری که روایت 5 باب 23 بود این بود، مرحوم کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه، این یک طریق، و ان محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان جمیعا ان ابن ابی عمر ان حفص ابن المختری ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یموت و علیه صلات و صیام. حالا رو عذر ترک کرده یا بی عذر ترک کرده، اون عذرش به اصطلاح این آیون مرض و سفر و امثال ذلک بود، مرض بود، یا نه نوم و سهو و نسیان بود که عذر حقیقی اونهاست. فی الرجل یموت و علیه صلات و صیام قال یقضی عنه اول الناس به میراثه قلت فإن كان اول الناس به امرأتن فقال لا الا الرجال، بر دختر واجب نیست، بر پسر واجب است. خب این سندن صحیح است، دلالت هم مطلق است، مقید هم نداریم و اگرم باشن روایات دیگه مثبتانن و تقیید نمیشود. این گونه از مضمون ما شاید در بحث‌های دیگر هم کم بیش داشته باشیم. بنابراین تا اینجا روشن می‌شود که اون چه که بر شخص فوت شده است، اما از با عذر به بی عذر بر ولی او هست. والحمدلله.